اینجا خلاصه پارسال ایفای نقش کنن نشد. اما امسال موضوع متفاوت بود. امسال ما یک پیوند امریکایی انگلیسی رو دیدیم در این موضوع. گام دوم شدن رسانه‌های رژیم صهیونیستی و گام سوم شدن رسانه‌های عربستان. حالا عربستان که عرض می‌کنم هم به ماها و عربستان هم کشورهای مطبوع عربستان، یعنی
امارات و کشورهای
حتی شما ترکیه رو می‌تونید در نظر بگیرید و قص الهازا. از اون طرف حتی یه بخشی از آذربایجان رو می‌تونید داشته باشید، یه بخشی از حالا سایر کشورهایی که شاید حالا خیلی نشه نام برد. بنابراین حجم خیلی زیاد بود. امسال عملیات رسانه‌ای پارسال رو آوردن کف میدون، کشته گرفتند، 6 تا شهر رو به هم ریختن، مسیر رو قفل کردن و 72 ساعت التهاب میدانی جدی ما داشتیم توی این حوزه. التهابی که رسانه نمیتونست نشون بده، یعنی نه صدا و سیما میتونست نشون بده، نه المنار میتونست نشون بده، نه المسیره میتونست، هیچ کدوم نمیتونستن نشون بدن بنا به ملاحظاتی که وجود داشت. پس قاعدتا امسال باید ریزش انجام میشد، اما شما میبینید که امسال ریزش انجام نشد، که هیچ میزان مشتاقین بیشتر شد، که هیچ. این فقط از ایران نبود، فقط از تاجیکستان و افغانستان نبود. ما از 79 کشور کاروان داشتیم. حالا کاروان که عرض میکنم تعریف اون کاروان کشورهای اروپایی با تعریف ما متفاوته، اما کاروان داشتیم که آمدند، در واقع از کشورهای مختلف، از آمریکا داشتیم که آمدند. پس بنابراین این عرضم رو اینجا، من پرانتز رو اینجا ببندم که اساسا هیچ کسی در عالم نمیتواند امام حسین مقدس رو از بین ببرد، اما ما داریم به زعم ذهن ناقص رسانه‌های خارجی و بیگانه عرض میکنیم. پس بنابراین ما اینجا دو نبرد داریم، یک نبرد گام اول ماست و نبرد دوم آن چیزی که در ذهن، در واقع در ذهن مخاطب رخ میده. اینجا سه موضوع متفاوت در واقع حاصل میشه. موضوع اول زمان مواجهه این نبرده. ببینید اولین نکته ای که شما در هر در واقع مواجهه ای باید مد نظر قرار بدید زمان اون مواجهه است. من در اول عرضم عرض کردم ما قبل از اربعین رو داریم، حین اربعین رو داریم و بعد از اربعین رو داریم. رسانه های خارجی و رسانه های بیگانه قبل و حین رو خیلی دوست دارن مدیریت کنن، بعد از اربعین دچار یک فطرتی میشن که اصلا مبانی فهم و عملیات شناختیشون کامل تحت شعاع قرار میگیره. تعارف نداریم. بی بی سی فارسی، نه چرا من اصلا بی بی سی فارسی رو نام ببرم، برخی رسانه های داخلی خودمون، یعنی من به دیگه هم بیایم عقبتر. ببینید رسانه داخلی ما که بزرگترین عشقش، آرمانش، آرزوش و ایدئالش میشود نشان دادن حضور تعدادی از بانوان در ورزشگاه در بازی ایران و کامبوج که یه جوری برخورد کردن که ما احساس کردیم بازی ایران و برزیل مثلا یا بازی ایران و آلمانه، یعنی یه همچین پوزیشنی آمدند. به جای نشان دادن، من ایرادی نمیگیرم حضور بانوان در ورزشگاه رو بیاد نشون بده، اما لااقل معرفت داشته باشن، به همین نسبت همون رسانه ها بیان حضور بانوان رو در راهپیمای اربعین هم نشون بده.
اونم حضور میلیونی که واقعا خیلی هم
اونم حضور میلیونی، اونم چه زنان و دخترانی، هلا. چه زنان و دخترانی، همه تیپ، همه فرم و همه نوع تفکری، یعنی مختص یک تفکر خاص نیست. خب اینو نشون نمیدن، یعنی من میخوام بگم مخاطبین ما خیلی دنبال بی بی سی فارسی نگردن، چون خیلی وقتا بنده اشهد و بالله بی بی سی فارسی از برخی رسانه‌های ما عقب‌تره در زدن مسیر اربعین، در زدن ابا عبدالله. خب یعنی بعضی وقتا باید یه تلمذ کنه در مقابل برخی از این دوستان. اما علی حال شما میبینید که این فرم از نگاه برمیگرده به اون سه اتفاق. اتفاق اول زمانه. ما در قبل و حین اربعین حقیقتا این رو بنده دارم به صورت کارشناسی عرض میکنم، حالا هر برداشتی میخواد بشه بشه، ولی قبل و حین اربعین رو خود امام حسین مدیریت میکنه، یعنی ما خیلی کاری قرار نیست بکنیم. اگر دست ما بود موضوع عراق به این راحتی‌ها تمام نمی‌شد. ولی به اعتقاد ما در حوزه فضای رسانه، چون خود امام حسین یک رسانه است، خود اربعین یک رسانه است، خود مسیر راهپیمایی یک رسانه است، اگر ما رسانه رو تعریف بکنیم ابزار انتقال پیام، بهترین پیام رو همین ابزار داره خودش منتقل میکنه. اما اصل موضوع برمیگرده به بعد از اربعین، یعنی دوران پسا اربعین، تازه اونجا شروع میشه. رسانه‌های بیگانه کینه دارند چون ضربه خوردن از این راهپیمای میلیونی، حالا شروع میکنند به تخفیف دادن در اربعین، شروع میکنند به تحقیر کردن اربعین، شروع میکنند به برجسته کردن نقاط منفی در واقع اربعین. ببینید من همینجا یک مثال بزنم. کشور عراق قدرت میزبانی چند میلیون نفر رو داره. اون هم کشوری مثل عراق با این قواعدی که الان درش حاکم هستش. خب اولین چیزی که میکنن میان نقاط منفی رو روش دست میذارن. رفتید اربعین، دو تا اتوبوس خوردن به هم، اینقدر آدم زخمی شدن. کل اربعین رو تخفیف میدن به 50 تا آدم زخمی شده. پس ببینید میاد تو ذهن مرتب اینو تخفیف. پس نکته اول زمان مواجه است. نکته دوم ضریب مواجه است. ما یه عادتی داریم. این عادت رو بذارید من اینجا به عنوان عادت انتقادی عرض کنم. یه دختر بچه‌ای در یه گوشه بنبستی تو ایالت میشیگان یه گربه رو از بالای یه درختی نجات میده که اگرم نجات نمیداد گربه خودش میپرید. حالا این دختر نجاتش داده. سالگرد در واقع نجات دادن اون گربه هم رسانه ها پیامش رو مخابره میکنن. ضریب مواجهه یعنی این. اربعین نباید یک هفته بعد از اربعین تمام شود. اربعین بسیار فلسفه مهم و سنگینی داره. آقای دکتر اشاره خوبی کردن. من به این اشاره یه نکته رو اضافه بکنم. بین همه اون چهار واقعه تنها واقعه که ما میتونیم 365 روزه بهش بپردازیم چون اصطلاحا مین سورس یعنی منبع اصلی همه این اتفاقات هستش همه قصه اربعینه. ضریب مواجهه یعنی ضریب دادن به اربعینی که الان ما درش قرار داریم برای 365 روز بعد از اربعین. این نکته دوم و نکته پایانی و نکته سوم رو عرض میکنم. افراد عمل کننده. این افراد عمل کننده خیلی مهمه. ما دو دسته فرد داریم. یک دسته دوستان جاهل داریم، یک دسته عالمان گوشه‌گیر داریم در این خلاصه میدان نبردی که هست. به برکت خون سید و شهدا و این ایام یک دسته سومی هم پیدا شدن، منتقل کنندگان انقلابی که از دختر بچه شما 3-4 ساله میبینید تا پیرزن پیرمرد 70-80 ساله. دسته اول و دسته دوم کسانی هستند که کأنهو متولد شدند جهت ضربه زدن به این مسیر. من نمیدونم این چه رسالت دنیاییه که برای خودشون اینا تصور کردن. مثل این سلبریتی های بزرگواری که الان ما داریم. سلبریتی که بزرگترین دغدغش الان شده رنگ کردن موش، پوشیدن پیرهن شلوار سفید، وایسادن توی جشنواره فلان و عکس سلفی انداختن. خب قاعدتا این درک صحیح از این شرایطی که ما داریم میگیم نداره. یا به طرفش عالمانی که دوست دارن فقط گوشه‌گیر باشن، نماز شب بخوانند، الهی العف بگن، اما حاضر به وایرال کردن حرکات انقلابی ندارند. خدا خیرشون بده، دستشون درد نکنه، اما به چه درد این نهضت میخورن بنده هنوز متوجه نشدم. اما دسته سوم میشوند منتقل کنندگان انقلابی. یعنی کیا؟ یعنی خود مردم
که اکثریت هم هستن. احسنت.
ما نه از مسئولین میتونیم توقع کنیم، چون مسئولی که کل این عظمت اربعین رو تو برای اربعین توییت نمیزنه اما برای حضور زنان در ورزشگاه توییت میزنه، به نظرم باید به موزه بسپاریمش. این خیلی اتفاق جدیدی از توش در نمیاد. اما مردم که میشوند اکثریت میشن عاملان این داستان. حالا قدر این عامل رو باید دونست. این سه نکته که در کنار هم قرار بدیم نهایت میشود پاسداشت قیام امام حسین در اربعینی که بعد از 1000 سال به ما به ارث رسید.
ممنونم از شما. خب آیه دکتر ابوالفضلی، در خصوص همین موضوع بحث پاسداشت قیام عاشورا و نهضت امام حسین و در ادامه بحث اربعین که خب میبینیم که خیلی هم مورد هجمه دشمنان هستش و نمونهش همین بحث امسال که دیدیم اومدن بحثای امنیتی رو مطرح کردن و خب خواستن که به هر نحوی شده حضور مردم در این اجتماع بزرگ کم رنگ بشه. خب یکی از موضوعات بحث اقداماتی هستش که حالا بعضی هات که حالا تحت اقدامات جریان انحرافی اونها رو میشناسیم، میبینیم که بعضن حالا چه در حین مراسم اربعین چه در قبل یا بعدش میبینیم که حالا اینا کارهایی انجام میدن که رسانه ها میان اقدامات اونها رو دستاویز خودشون قرار میدن. برای نمونه بخوام خدمتون عرض کنم، میبینیم که حالا ما در موسم اربعین و پیاده روی اربعین بحث غم زنی نداریم، ولی میان که حالا رسانه ها حتی اون محدودم بخوان نشون بدن، به هر حال یک اشاره ای به قمزنی حالا که حالا مربوط به ایام محرم هست هم میکنن. به نظر شما این گونه اقداماتی که حالا به هر حال به نوعی ضربه میزنه به اصل این موضوع، ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که این حرکت و این اقداماتی که حالا جریانهای انحرافی انجام میدن به حداقل بشه، یعنی تأثیراتون به حداقل برسه که دستاویزی نباشه برای رسانه‌های بیگانه و معاند و جریانهای مختلفی که با این موضوع مخالف هستن؟
بله، من تشکر میکنم از آقای دکتر داوودی، نکات بسیار ارزنده‌ای رو مطرح کردن. حالا در تکمیل فرمایشاتشون و پاسخ حضرت عالی. ببینید اولا ما اگر که یه واکاوی بکنیم مقوله اربعین رو و به هر حال بشکافیم موضوع اربعین که آقا مثلا الان اگر که یک شخصی به رحمت خدا میره، اون چیزی که به عنوان یه رسم حالا تو ایران مناسبتی، خب بعد از مراسم خاک سپاری سوم و هفتم و نهایتاً چهلم، این از کجا آمده؟ آیا فقط از باب یک سنت و یا یک بدعت، یا اصلا این عدد چهل آیا خودش داره قداست نیست؟ چرا در خصوص عاشورا و تاسوعا یا در واقع در ایام دیگه که منسوب به سید الشهدا علیه السلام این اتفاق مشاهد نیستیم و فقط در مراسم در واقع چهلومین روز شهادت این بزرگوار بهش اینجوری پرداخته میشه؟ خب این که به نظر من متولی این امر به عنوان اطلاع رسانی و ابلاغ این پیام خب رسانه هست که در رأسش هم در واقع رسانه مدی است. یعنی اول باید بیاد رسانه مدی یک واکاوی بکنه از مقوله اربعین که آقا اصلا این فلسفهش از کجاست، از کجا حادث شد، برای چی انقدر در واقع بهش پرداخته میشه، تا کجا قرار پرداخته بشه، حتی یقف داره نداره. یکی این موضوع هست. موضوع بعد این که به هر حال ما چیزی که در اربعین شاهدش هستیم و حالا بیشتر به نظرم میرسه که جای کار داره باید انشالله متولیان امرش بپردازن، بحث معرفتی است که از سید الشهدا، خروج ایشون در واقع از مکه به سمت کربلا، هدفش، انگیزش، این که چرا تو اون شرایط این مسیر رو انتخاب کرد، این راه رو انتخاب کرد، تفکرش چی بود؟ خب اگر امام بود و دارای عصمت، آیا شرایط رو میدونست نمیدونست که چه اتفاقی به هر حال در آینده رخ میده براش؟ اینا چیزاییست که به هر حال جزو شبهاتیست که امروز مطرحه که آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی حفظ الله تعالی خوب پرداختن در 6-7 جلد کتاب پاسخ به این شبهات. الحمدلله داره به 4 زبان هم ترجمه میشه. خدمت شما عرض کنم که دعوت بشه از جوان ها بیان صحبت بکنن، یک کارشناس هم اونجا نشسته باشه به هر حال پاسخ بده. این اتفاقه باید بیفته. ببینید من میخوام بگم که بله خیلی زیباست الان امسال پیشبینی که شده شاید جمعیت از کل جهان به 30 میلیون نفر برسه در اربعین. این خیلی زیباست، خیلی قشنگ ارق نشون میده، این در واقع تفکر و ایدئولوژی زیبا رو نشون میده. اما پشت این حرکت، پشت این تفکر، آیا خدای نکرده فقدان شعوری نباشه؟ آیا در واقع ما شاهد این نباشیم که فقط یه اتفاق داره میفته، خیلی هم زیبا، خیلی هم در واقع چشم دشمن کور کن، خیلی هم در واقع دهن پر کن، اما اگر که اون معرفت وجود نداشته باشه به هر حال بعد از اربعین، یک هفته 10 روز بعد از اربعین، خب همه برمیگردن سر خونه زندگیاشون دوباره با یه مدلی که قبلا زندگی میکردن. خب وقتی شما حدیث میبینی از امام صادق علیه السلام که شما وقتی از زیارت سید الشهدا که برمیگرد، ملائک همه در مورد شما دارن دعا میکنن، چه دعایی؟ میگن که شما زیارتت قبول شد و مثل روزی شدی که از مادرت متولد شدی، همه گناهانت پاک شد. یعنی انگار شما حج واجب رفتی و برگشتی، انگار عرفات بودی و برگشتی. خب پس دیگه وقتی برگشتی دیگه نباید گناه بکنی. آیا این اتفاق فقط یه حرکت ساده است، یا اینکه نه این فرهنگی وجود داره که من 365 روز بعد از اربعینی که برگشتم تغییر تو زندگی ملموس باشه، یعنی بفهمن که من دیگه اون آدمه نیستم دیگه. خب اگر اینطوری باشه، هر فردی میتونه خودش پارادوکسی باشه برای شبهات، برای انقلت ها، برای اختلاف افکنی هایی که در واقع دستگاه های معاند دارن از خارج از کشور و داخل. اگر غیر از این باشه، نه ما مرتب هی باید تمسک بکنیم، توسل بکنیم حالا به این مرجع، به اون عالم بزرگوار. امیدوارم که خداوند لطفی بکنه به برکت این فصل و این موسوم، موسم در واقع اربعین، عنایتی بشه بهشون و یه خورده سر ذوق بیان و سر تفکر اندیشه صحیح بیان. شد
بسیار سپاسگزارم آیه دکتر داوودی. خب آیه ابوالفضلی اشاراتی داشتن به بحث آسیب شناسی اربعین. خب میدونیم که خیلی از موضوعاتی که مورد دستاویز دشمنان و رسانه‌های معاند قرار می‌گیره همین موضوعاتی هستش که حالا شاید ما میتونستیم اینها رو آسیب شناسی کنیم و اجازه ندیم که حالا به هر حال اینها گسترش پیدا کنن و بخوان مورد سوء استفاده دشمنان قرار بگیرن. به نظر شما در حوزه آسیب شناسی چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم و چه آسیب‌های بیشتر به این موضوع ضرر میزنه که مورد استفاده رسانه‌های بیگانه هستش؟
ما دو تا آسیب خیلی جدی داریم در خصوص اربعین. آسیب اولمون بحث خرافات یا بدعت‌هایی است که در واقع وارد این حوزه می‌کنند. شما نگاه کنید فلان شبه مرجعی که حالا غمزنی رو میاد و ترویج میکنه میاد و راجب اربعین یه احادیثی رو بعضا راجبش صحبت میکنه که آدم میمونه، یعنی کل تاریخ رو زیر و رو میکنه. فقط تنها سوالی که میشه از این بزرگ و پرسی که نه کجا در آوردی، حالا اصلا خود محتوا رو ولش کن، نه اینو فقط بگو کجا در آوردی. چون خیلی از این بدعت ها قالخودم.com و قالخودم.ir و قالخودم.net دیگه، حالا به تعبیر در واقع رایجش که مرسومه. حالا یک اصطلاحی هست میگن که اینها بیشتر در حالت من لا یحضره، حالا فقیهش دیگه مهم نیست کیه ظاهرا تو این فضا. اولین آسیب این خرافات و بدعت هاست که نمیدونم اگر شما 40 کیلومتر با پای برهنه حرکت کنی 5 تاول بزنی و یکیش بترکه دیگه مثلا شما جز یاران ابو عبدالله شدی. بعد خب اینا کجا در اومده این؟ حالا اگه 4 تا تاول زد 2 تاش ترکید مثلا شما جز یاران محسوب نمیشید مثلا. خب این در طول تاریخ همیشه دشمن وقتی که خواسته حرکت‌های ایدئولوژیکی رو زمین بزنه با وارد کردن بدعت داره. شما وقتی خواستن قیام نگاه انقلابی در حوزه اسلامی در ایران رو زمین بزنن آمدن سراغ بابیت و بهائیت و برش همین انجمنای خلاصه حالا کیلویی که آمدن و راه انداختن. خب منبعش هم مشخصه، اصلا فرقه سازی و بدعت سازی تو این عالم متخصصش انگلیسیان و وایرال کردنش هم تو این عالم خلاصه روزمزد بیجیر و مواجب تر از عربستان شما پیدا نمی کنی و این وسط کارگزار اصلیش هم شما میبینید بهتر از امریکایی ها پیدا نمیشه. پس اولین آسیبی که ما داریم این بحث بدعت هاست که واقعا باید بشینن مراجع بهش صحبت کنن. بعضا صدمات خیلی جبران ناپذیری آدم ها به خودشون میزنن. یا همین موردی که دکتر فرمودن خیلی جالب بود، من تو یکی از همین موکب ها دیدم طرف اگرش گفت آقا نماز مال خداست، ما با خدا هماهنگش میکنیم ولی عشق به امام حسین جهانی. گفتم خب اینا کجا در آوردی؟ خود امام حسین برای نماز اومد، تو الان چی رو جای چی گذاشتی؟ جالب بود که از این حالا عزیزان با من صحبت میکرد خیلی هم جدی میگفت، میگفت هر 5 عمود که شما رد میکنی معادل یه نمازه. گفتم یه زحمتی بکش رسالت رو بده، چون من واقعا عاشق این مدل نگاهت شدم. پس ما اگر این عمود 1000 تا رو بریم و برگردیم یه 2 سال میتونیم نماز نخونیم دیگه. ببین اینا بدعت هاست، اینا اون شورهای بدون شعوریه که آقای دکتر فرمودن. اما نکته دوم و آسیب دومی که ما تو این حوزه داریم اینه که این حرکت عظیم جهانی رو محصور در واقع برداشت ناقصمون از ایدئولوژی و فلسفه قیام عاشورا کنه. این خیلی غلطه. امام حسین مال همه است. عاشورا و کربلا، تاسوعا و اربعین، همه اینها عالمگیره. ما باید دقت داشته باشیم که اوضاع ما اوضاع خلاصه خیلی استیبل و ثابتی نیست. برای همین این موضوع نباید جایگزین امور واجب دیگری بشه. طرف میگه که این مورد رو من خیلی این اواخر شنیدم، آقا شما اگر رفتی اربعین دیگه حج واجب از گردنت ساقط شده. آقا اصلا این دوتا فلسفهش کاملا متفاوته با هم دیگه است. باید مراقب باشیم که اینو محصول در برداشت‌های ناقص ایدئولوژیک خودمون نکنیم.
اما باعث سوء استفاده هم نشه که همینا رو بعضن بله. خیلی از جاها مطرح میکنن باعث سوء استفاده.
هر دوی اینها، چون خیلی از اینها مصدرش همین رسانه‌های بیگانه هن. همین رسانه‌های خارجی هن. چون اینها شایعات، اینها کذبیات. اما در نهایت همه اینها به یه نقطه برمیگرده. ببینید امام حسین زمانی رسید به کربلا و در عاشورا قرار گرفت که قبلش پیامبر آموزش مردم رو شروع کرده بود، علی علیه السلام تکمیلش کرد، حضرت فاطمه زهرا سلام الله تقویتش کرد، امام حسن حجت رو تمام کرد که ابو عبدالله در روز عاشورا در کربلا قرار گرفت. این یعنی آموزش، این یعنی پرورش، این یعنی تعلیم و تعلم، این یعنی عبادت. ما ما باید دقت داشته باشیم، نمیتونیم بگیم همه برن خودشون بفهمن. آقا همه خودشون نمیتوانند بفهمن چون منابع در دسترسشون ناقصه. ما که عرض میکنم، نه حالا ما تو این اتاق، رسانه، حاکمیت، دولت، علل خصوص دولت و نهادهای مرتبطی که این همه وزارت ما داریم، وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، نمیدونم
نهادهای فرهنگی کنن،
آقا باید شروع کنن به عبادت کردن. یعنی این 365 روز 364 روز مردم رو پرورش بدن که تو اون یه روز بتونن حماسه خلق کنن. این کلا
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. خب آقای دکتر ابوالفضلی، فرصت نمونده، اگر مرحمت کنید در یک دقیقه جنبندی از فرمایشاتون داشته باشید.
بله، خیلی متشکرم از شما و آقای دکتر داوودی. عرض کنم محضرتون که باز میگرد برگردم به نکته اول مبحث ابتدایی صحبتم. به هر حال توصیه‌ام به رسانه ها، به ویژه رسانه مدین هست که یک اتاق فکری، یک در واقع پژوهشکده‌ای رو در خصوص مبحث قیام ابا عبدالله علیه السلام و فلسفه اربعین تشکیل بدن، ایجاد بکنن، هم فکری بگیرن، مشاوره بگیرن از علما، بزرگان، اندیشمندان، فرهیختگانی که تو این حوزه صاحب نظر هستن، که در قبل از محرم این اتفاق در قالب یک بسته فرهنگی، یک پک فرهنگی از رسانه ملی به مردم در واقع ابلاغ بشه و خوراک داده بشه. مطلب بعدی در خصوص این که هدف ما از برگزاری این مراسم چیه. این توصیه‌ام به خودم اول و همه بزرگوارانی که صدای منو از این رسانه میشنوند این هست که زیاد کاری نداره یک تحقیق و یک پژوهش ساده راجع به مقوله سید الشهدا و قیامشون و اربعین، حالا اگر که جایی هم متولیان هم کم کاری کردن، خود ما که لااقل میتونیم این رو برای خودمون واکاوی بکنیم، این رو یه تحقیق و یه بررسی و یه تفحص، زیاد سخت نیست، انقدر الحمدلله منابع در اختیار هست. شعور حسینی همراه با شعور حسینی باید باشه و اگر این اتفاق افتاد میتونیم به جرأت بگیم که اگر ما در این زمان که وجود داریم و هستیم، در کربلا هم اگر بودیم میتونستیم به سید شهدا خدمت کنیم و در رکابش باشیم. اگر این اتفاق افتاد میتونیم به ضرس قاطع بگیم که اگر عمر ما کفاف داد و بودیم و ظهور اتفاق افتاد، میتونیم در رکاب حضرت باشیم و خدمت بکنیم انشاءالله.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین از شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خب شماره پیامکی ما 301035 هستش که پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. در پایان برنامه تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، و جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی، رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب، که در خدمتشون بودیم. در پایان برنامه اربعین حسینی رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که پیرو راه آن امام همام باشیم. در مراسم هایی که شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. از همه شما التماس دعا دارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اربعین یعنی همگام با غسل زیارت جابر ابن عبدالله انصاری، خود را پاک و طاهر گرداندن و آراسته شدن به اخلاق حسنه و شستن آلودگی های گناه و تعلقات شیطانی و یزیدی و معطر شدن به عطر فضائل و مناقب معصومان. علیه السلام. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. فرارسیدن اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت مظلومانه سومین امام شیعیان و پنجمین حافظ سر عصمت امام حسین علیه السلام رو. دوستان عزیز شنونده، میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان عمود آخر.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس ابا صالح. عمود آخر.
سه پیامبر و قرآن دیر.
آری، همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها. ای در احمد همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر.
همه مستر شده، همه نمیدونن چیکار کنند،
همه حیران سرگردانن.
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
ما راهی نداریم جز این که
اون زمانی که عثمانی ها حمله کرده بودن، دو فرسخی کربلا که رسیدن اونجا لشکرشون رو چیز کردن که از چهار طرف حمله کنن. یک وقت اینا همه شون دیدن، عثمانی ها سربازاشون دیدن که یک از سوار یه نفر تک شمشیر به دست حمله میکنه به این آقا، مثل تومار اینا رو پیچیده. اینا مثل گرگایی که از جلو شیر دارن فرار میکنن، همطور میکشه و میریزه مثل برگ درخت. ترکای عثمانی در میرفتن و هی به هم میگفتن فرار کنید، فرار کنید، امام عباس گله.
اینجا والا تبارترین نام اصالت و حریت را زمزمه می کنند. اینجا نام عباس علی را که میبرند، همه چیز جان دوباره میگیرد از نجابت و طهارت.
اول فرد یل خیمه های حسین، اول فرد سراپا فدای حسین، اول فرد امید همه بچه های حسین، اول فرد یک جانم.
تا جسر مسیب همه فرار کردن اونجا و از ترسشون اینا یه عده زیادشون ریختن تو شط غرق شدن و از همونجا شکست خوردن و فرار کردن و رفتن دیگه. این مال چی بود؟ مال این بود که اهل کربلا همه اون موقع ریختن تو حرم قمر بنی هاشم و امام حسین. آقا به دادمون برس،
آقا به دادمون برس. حسینی ها سبا
فرمایش امام، خود امام معصوم فرموده اجابت و دعا تحت قبته، دعا فقط تحت قبه امام حسین و ائمه معصومین به اجابت میرسه. اگه با اخلاص توجه میکردند، میخواستند و میخواستیم، کار دنیا به اینجا نمیرسید.
اینجا توسل خانی های اهل استرار است به منجی اهل